شما نگاه بکنید ببینید اول دغدغه مندی علی ابن ابی طالب، اولین سخنرانی پس از انتخابشون، حالا اگر اینجوری تعبیر کنیم چون بالاخره انتخاب از سمت مردم اتفاق افتاد، علی ابن ابی طالب
بودن.
حالا میگم من هر کدوم از این واژه ها رو چون نمیتونم کامل توضیح بدم، از اون طرفم میدونم که ممکنه بعضی از عزیزان اعتراض بکنن که آقا علی ابن ابی طالب انتصابی بوده، انتخابی نبوده، ولی قرار گرفتنش در جایگاه خلافت
از طرف مردم
انتخاب شد، اتفاق افتاد. علی ابن ابی طالب اولین سخنرانی که داره، ببینید دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که آقا من حق شما رو، حق شمای مردم رو به عنوان کسی که به عنوان خلیفه انتخاب کردید میگیرم و سعی میکنم برای شما عرض بکنم که یک عدالتی حاکم بکنم. بله. که در سایه این عدالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سایه عدالتی که هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره و اون توحید محقق میشه.
بله. بله.
همون مطلبی که اول اشاره فرمودید شما. اصلا. یعنی عدالت شاخصش همینه که هر کسی هر چیزی در سر جای خودش، در جایگاه خودش درست قرار بگیره تا قطعات این جامعه تکمیل بشه و به واسطه تکمیل این قطعات به توحید
بر یک کل واحده، یک کل واحده منسجم مرتبط در واقع منظومه ای و در به قول امروزی ها یک سیستم درست شکل بگیره که این کل واحد حالا بتواند رشد.
دغدغه مندی علی بن ابی طالب در ابتدای نشستن بر مسند چیه؟ من عدالت رو میارم برای شما. بله بله. ولو اینکه زحمت داشته باشه، ولو اینکه عرض بکنم برای من علی هزینه داشته باشه. اینو داره به مردم میگه علی بن ابی طالب، به جای اینکه به دنبال این باشه. حالا شاید ماها اینجوری فکر بکنیم دیگه، محکمه تشکیل بده کی بود اون روز مثلا فلان کارو کرد، کی به حسن این مثلا جسارت کرد، کی اون فلان کارو رو یه محکمه تشکیل بده و یه گروهی برید پیدا کنید اینا رو دونه دونه بیارید. همین رفتارهایی که ما در خلافت ها و ریاست ها و پادشاهی هایی که توی جهان تو تاریخ اتفاق افتاده، الان هم که الان اتفاق میفته میبینیم، اول که بر مسند میشینن تسویه حسابای شخصی و گروهی و حزبی و جناحی و دینی.
ان ملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزه اهلها
اذله. بله، بعضی وقتا تسویه حسابا شخصیه، بعضی وقتا تسویه حسابا سیاسیه، بعضی وقتا تسویه حسابا قومی و قبیله‌ایه، بعضی وقتا ممکنه متاسفانه تسویه حسابا به اسم دین باشه.
بله.
یعنی حالا که ما با این تفکر حاکم شدیم، اگر مسلمانی، مسیحی، اگه مسیحی، مسلمونا، اگر نمیدونم بودایی، غیر بودایی، هر کی، یعنی داره میبینیم ما به ازاهاشو در دنیا انواع و اقسام میتونیم ببینیم، هم تو تاریخ هم تو تاریخ معاصر و الان میبینیم علی ابن ابی طالب همچه رفتاری نشون نمیده. میگی من این جامعه رو به سامان میرسونم، من کمک میکنم که این جامعه اگر آشفتگی درش هستش، اگر نابسامانی هست، به سامان برسه. پس مجموع رفتار علی ابن ابی طالب که برگزیده روز قدیر هست و معرفی شده در روز قدیر هست، مجموع رفتار علی ابن ابی طالب دعوت به توحیده و دعوت به توحید در سایه وحدت و دعوت به دین، نجات بشریت. دغدغش این علی ابن ابی طالب،
مسئله شخصی نداره،
مسئله شخصی نیست
و این توان رو در خودش ایجاد کرده که مسائل شخصی او تحت شعاع اون منفعت اجتماعی قرار بگیره. یعنی این توحید رو باز حتی در واقع اجراش تمرین داره، توان در خودش ایجاد نه. کرده. خیلی خیلی نکته مهم است. خب من فکر میکنم که چون دیگه تقریبا با انتهای فرصتمون هم رسیدیم، فکر میکنم که میتونیم از اون چه که گفتیم که مباحث تاریخی به نظر رسید، در کنار این که مباحث منطقی داشتیم، اما از تاریخ خیلی کمک گرفتیم، خیلی شاهد آوردیم برای استدلال هایی که کردیم، اما طبعا می توانیم این رو فقط به عنوان یک مباحث تاریخی نبینیم، اینها چراغ راه امروز ما باشه. یعنی وقتی که به استناد همه این حرفا داریم نقد می کنیم نوع نگاه امروزمون رو، داریم نقد می کنیم نوع رفتار امروز به تبع اون نگاه، طبیعتا بازگشت به این چیزهایی که ما به اونها استناد می کنیم و یاد شاهد میاریم از اونها، اونها رو نمونه تأیید کننده نگاه و رفتار خودمون قرار میدیم، میتواند کمک کنه که خطاهای امروز رو هم اصلاح بکنیم. درست عرض میکنم؟
همینطوره، دقیقا همینطوره. یعنی وضعیت امروز ما و حرکتی که میکنیم تا به سوی ظهور انشاءالله، اون چیزی که میتونه ما رو به این شاخص برسونه که چقدر در مسیر دین و در مسیر ائمه طاهرین علیهم السلام حرکت میکنیم، به نظرم اون شاخص میزانی است که ما بتوانیم قلبها رو به هم نزدیک بکنیم، در جهت اعلای کلمه توحید حرکت بکنیم. کلمه توحیدم نه فقط لفظ لا اله الا الله عربی گفتن، نه، یعنی بشریت رو بر مبنای فطرت دور هم جمع کردن.
بله. من نگران هستم که اون بحث اشاره به از طب عبدالله علیه السلام هم در راستا فراموش نشه، چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت این صحبتمون نیست.
بله، عرض بکنم که خوب شد که یادآوری فرمودید. در جریان ابا عبدالله علیه السلام یه اتفاق ظریفی افتاد که اتفاقا همین تعبیرات و تفسیرهای تاریخی ما بعضی وقتا ممکنه خلاف حقیقت موجود در کربلا باشه. امام حسین علیه السلام دقیقاً زمانی حرکت خودشون رو آغاز کردند که مردم دعوت کننده به یک وحدتی رسیده بودند. ابا عبدالله حرکت نکرد برای اینکه وارد یه جایی بشه، یه قلع و غم و یه قتل عامی راه بندازه و در سایه این قلع و غم و قتل عام حکومتی رو بگیره. دلیلم چیه؟ دلیلم نوع حرکت امام حسین علیه السلامه. چون کسی که میخواد وارد یه جایی بشه، درگیر بشه، قلع و غم بکنه، نیاز به برنامه ریزی و دعوت و حرکت با خانواده نداره.
دلیلم چیه؟ تعلقات اینجوری که دست باشون میگیرن که خب اتفاقا
دلیلم چیه؟ دلیلم فرستاده ابا عبدالله علیه السلام.
بله، نوع مکاتبات، نوع صحبت.
یکی از پارادوکس‌های تاریخی که نگاه غلط به دین هیچ وقت نمیتونه حلش بکنه اینه که مسلم اون وقتی که میتونست ابن زیاد رو ترور کنه چرا ترور نکرد؟
اصلا بعد ورق بر میگشت دیگه.
آره دیگه، تمام میشد.
یعنی معلوم شد به هر روشی قرار نیستش که اون نتیجه حاصل بشه.
واقعا این پارادوکس،
روش غلط اصلا اون نتیجه که او دنبالش هست حاصل نمیکنه.
اصلا دنبال این نبود. ابا عبدالله زمانی حرکت کرد که مردم اعلام کردن ما متحد شدیم و به یه وحدتی رسیدیم.
بله.
دنبال این نبود که یه شورش اجتماعی رو رقم بزنه. همون نکته تحریفی که دشمن به مردم گفت،
درست نقطه مقابلش،
دشمن به مردم گفت ابا عبدالله اومده که شورش بکنه و به هم بریزه.
درست.
ولی امام حسین دنبال این نبود. چرا؟ چون اون وقتی که مردم گفتن آقا ما در یه چیزی وحدت رسیده بودیم، حالا دیگه نیستیم، ابا عبدالله گفت خیلی خب، حالا که نیستید من برمیگردم. ولی قیام و نمیدونم 500 نفر 1000 نفر مسلح و ریختن توی یه شهری و به جون مردم انداختن و به جون حکومت انداختن که کاری نداشت. مسلم هم میتونست این کارو بکنه، ابا عبدالله از راه دور هم میتونست این کارو بکنه.
همینطور.
ولی حضرت این کارو نکرد و ما متاسفانه یه وقتایی توی تاریخ نگاری عاشورا و بیان حرکت ابا عبدالله نقل قول دشمنان ابا عبدالله رو ذکر میکنیم به عنوان حرکت امام
عجب.
حسین
عجب. برابر خدا دست شما درد نکنه. خدایا به برکت نگاه مهربان خودت و اون لطفی که در حق بشریت داری که کسی مانند علی بن ابی طالب رو نصیب و روزی اونها کردی، بشریت کردی، تفضل کن بر همه ما، ما رو به حقیقت وجود علی بن ابی طالب آگاه تر و آگاه تر بگرد.
الهیم.
تا هر روز ما عید و هر لحظه ما رشد باشه انشاءالله. خیلی ممنونم آقای کثیری، خیلی ممنونم مردم خوب و همراه رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
ضمن عرض تبریک مجدد همگی شما شنوندگان جان رو به خداوند منان می سپاریم. حق یار و یاورتون.
عید قدیر این روز گرانقدر، روز شاد باش و برکت، روز عید ولایت رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. خطبه قدیر، خطبه‌ای که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در واقعه قدیر ایراد کردند و در اون حضرت امام علی علیه السلام رو جانشین خودشون معرفی کردند، بسیار وزین و ارزشمند برای همه مسلمانان به ویژه شیعیان جهان. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر ملک محمدی. عرض سلام ادب دارم خدمت آقای دکتر ملک محمدی. آقای دکتر ملک محمدی، خب گویا ایشون صدا، بله صدای بنده رو ندارند. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان تا دوباره ارتباطمون برقرار بشه. جناب آقای دکتر ملک محمدی، عضو هیئت امنای بنیاد بین المللی قدیر، عرض سلام، ادب و احترام، عید شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم و عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و همه همکاران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
بزرگوارین آقای دکتر، صحبت‌های شما رو میشنویم پیرامون خطبه عظیم قدیر، خطبه‌ای که پیامبر گرامی اسلام در واقعه قدیر ایراد فرمودند و در اون به صراحت حضرت امام علی علیه السلام رو جانشین خودشون معرفی کردند.
محضر مبارکتان شود. اولا این خطبه یک خطبه بسیار عمیق، دقیق، وسیع و خطبه ایست در نوع خودش بی نظیر.
بله.
پیامبر عظیم و شأن اسلام در طول 23 سال بعد از بعثت خودشان در این مدت خطبه ها و
آقای دکتر ملک محمدی، متاسفانه من صدای شما را ندارم، سری میزنیم به اتاق فرمان. بله، پیرامون خطبه قدیر، خطبه‌ای که وزین و ارزشمند گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر ملک محمدی، عضو هیئت امنای بنیاد بین المللی قدیر، که متاسفانه ارتباط ما قطع شد، اما با تلاش همکارانم الان ارتباط ما مجددا برقرار شده. آقای ملک محمدی،
بله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم اگر ممکنه در خدمت شما هستیم و ازتون خواهش میکنم که چند دقیقه رو یه جا ثابت بیستید که ما صدای شما رو به وضوح داشته باشیم تا از صحبتهاتون بنز کافی بهره ببریم.
بله، محضر مبارکتان از شود. من به دو فراز مهم خطبه اشاره میکنم. اولا بعد از ابلاغ آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که خداوند پیامبر را تهدید کرد که اگر امر ولایت علی علیه السلام را ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، پیامبر در این خطبه در حقیقت این تهدید الهی را تبدیل به یک فرصت کرد. فرمود من کنت مولا فهازا علی جن مولا، امیر المؤمنین را به عنوان ولی و حاکم و راهنما برای عالم بشریت معرفی کرد و خداوند عالم این عمل پیغمبر را تأیید کرد. آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و بعد از این که خداوند تأیید کرد، فراز پایانی خطبه پیامبر در عید سعید قدیر خم را اشاره می کنم که پیغمبر این تأیید را تبدیل به یک تکلیف جهانی کرد. فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه، که همه را موظف کرد به ابلاغ پیام قدیر در همه نسلها و عصرها و زمانها تا روز قیامت. و لذا ما باید پیام قدیر را که پیام محبت و مهربانی، پیام عدالت، پیام اخلاق، پیام صلح، پیام رفاه برای جامعه، خدمت به ملت، خدمت به مکتب، پیام قدیر یک پیام جامعی است. خلاصه می شود در یک کلمه، پیام قدیر پیام قرآن است، پیام اسلام است. فلذا اگر ما این پیام را ابلاغ کنیم و همه جامعه و همه ملت و امت و مسلمانان و مستضعفان پیروی از ولایت کنند، که الان ولایت مطلقه فقیه را ما همون ولایت رسول الله و ولایت امیرالمؤمنین میدانیم، میتوانیم دینمان را به قدیر ادا کنیم و راه قدیر را با اطاعت از ولایت فقیه ادامه بدهیم. الان پرچمدار قدیر رهبر بزرگوار انقلاب هست و میراثدار بزرگ قدیر بقیت الله العظم امام زمان ارواح ناله الفدا می باشد و انقلاب ما در حقیقت یکی از ثمرات قدیر است و زمین ساز ظهور و عامل تحقق تمدن نوین اسلامی می باشد. بنابراین ما باید به قدیر به تمام ابعاد توجه کنیم، فقط به عید قدیر یعنی 18 ذوالحجه اکتفا نکنیم، بلکه فرهنگ قدیر را و مکتب قدیر را باید در جامعه نهادینه کنیم. همه قشرها در همه سطوح سنی با همه گرایش ها و گویش ها باید تعلق خاطر به قدیر داشته باشند و ارتباط روحی و فکری با قدیر برقرار کنند. من از شما تشکر میکنم.
متشکرم آقای دکتر ملک محمدی. این توجه ویژه و خاصی که به خطبه قدیر انجام بشه چه تأثیری در جامعه امروز داره، به ویژه بر جوانان؟
ببینید، آفرین، به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. توجه به خطبه قدیر یعنی عمل کردن به دستورات امیر المؤمنین. بله. یعنی علی ابن ابی طالبی که در صحنه‌های عبادی، در صحنه‌های دفاعی، در صحنه‌های فرهنگی، در صحنه اقتصادی، در همه صحنه‌ها حماسه آفرین است. جوانی است که در سن 22 سالگی در جبهه احد، در جبهه خندق، در جبهه ایبر، در جنگ‌ها خط‌شکن است. امیرالمؤمنین جوانی بود سازش‌ناپذیر، امیرالمؤمنین جوانی بود دلسوز و مهربان، امیرالمؤمنین سر تا پا نور و ادب و اخلاق بود. اگر جوانان ما به جوانی امیرالمؤمنین نگاه کنند، به اون کار و تلاش امیرالمؤمنین نگاه، امیرالمؤمنین یک روزم پشت میز و دنبال پست و مقام حرکت نکرد. جوانان ما باید در صحنه تولید فعال بشن، در صحنه کشاورزی، در صحنه صنعت، در صحنه های مختلف اجتماعی حضور داشته باشن. همین شرکت های دانش بنیان یکی از اون به اصطلاح مظاهر لبه که به پیام قدیر هست و التزام به ولایت که مقام معظم رهبری تأکید دارن در گسترش این حرکت های علمی خودجوش جوانان. بنابراین توجه به خطبه قدیر فقط خواندن خطبه یا زیارتنامه نیست، بلکه عمل کردن به سخنان پیامبر، یعنی پیروی عملی از سیره علی بن ابی طالب. فرمود اینونی به برع و شهاد و عفت و صداد، ما به این چهار درخواست امیرالمؤمنین جامعه عمل بپوشانیم، یعنی در مقابل تهاجم فرهنگی قهر با سلاح تقوا خودمان را مسلح کنیم.
بله.
در مقابل این یأس و ناامیدی که دشمنان ایجاد میکنن، با کار شبانه روزی و شکوفایی اقتصاد مقاومتی و تحقق فرامین رهبری تو دهن آمریکا و دشمنان خودمون بزنیم.
آقای دکتر، حالا شما عضو هیئت امنای بنیاد بین المللی قدیر هم هستید، بنیاد چه کارهایی رو انجام داده در همین راستا در روز این فرمایشی که داشتید؟
بنیاد بین المللی قدیر با همکاری نهادها و ارگانها الحمدلله امسال فعالیت‌های گسترده فرهنگی داشت و برگزاری جشن‌های قدیر، کاروان‌های شادی و با همکاری عزیزان ما در بسیج توانستند در حدود بیش از شاید 70-80 شهر حماسه قدیر را بازسازی کنند و در حقیقت به صورت نمادین برگزار کردند. حدود 70,000 نفر در برگزاری این مراسمات نقش‌آفرین بودند، هنرنمایی کردند، بیش از 2,000,000 در حقیقت تماشا کننده در این مراسمات اجتماع کردند و همچنین اطعام امروز در بعضی از استانها بسیار گسترده بود، مانند دسفول بیش از 120,000 نفر پذیرایی شدند، اهواز، زنجان در بعضی از استانها که ما گزارش گرفتیم بسیار گسترده خدمت داشتند. و اخیراً ما داریم وارد میشیم به نهضت خدمت رسانی قدیر و همچنین نهضت فرهنگی قدیر که بتوانیم همپای عزیزان من در سپاه پاسداران و بسیج که 40,000 پروژه دارن انجام میدن، ما هم در نهضت مسکنسازی برای محرومان و برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی اقداماتی را با همکاری بعضی از شخصیت‌های مؤثر نظام داریم انجام میدیم و انشاءالله امیدواریم برکات و ثمرات قدیر را بیشتر و بهتر در آینده و سالهای آینده مردم شریف و عظیم شأن ایران مشاهده کنند. من مجددا هم تبریک میگم، هم تشکر میکنم و هم تأکید میکنم فقط و فقط عمل به قدیر، توجه به قدیر، اطاعت از اوامر نائب بر حق امام زمان، پرچمدار قدیر در قرن معاصر، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دامت برکاته می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از شما آقای دکتر ملک محمدی. گفتگومون رو با دعایی از خطبه قدیر به پایان ببریم. اللهم وال من والا. عید شما مبارک. خدا نگهدار.
خنده به لبهای کهکشونه که شب تیره سر اومده، خنده به لبهای کهکشونه که شب تیره سر اومده، از سوی آغوش آسمونا خورشید عالم در اومده، از سوی آغوش آسمونا خورشید عالم در اومده، رو لب تاها نغمه زیبا میخونه ذکر من کن تو مولا، امشب قدیر عشق حیدر امیر عشق ماه ولا علی، امشب قدیر عشق حیدر امیر عشق ولا علی، دست پیامبر تو باغ هستی گل میکاره، دست پیامبر تو باغ هستی گل میکاره، بارون رحمت بر سر دنیا باز میباره، شب نزول کرامت طلوع مهر سعادت، شب نزول کرامت طلوع مهر سعادت، عید سعید ولایت، امشب قدیر عشق حیدر امیر عشق ماه ولاعلی، امشب قدیر عشق حیدر امیر عشق ماه ولاعلی، امشب قدیر عشق امیر عشق ماه بلا علی
صف می کشن روز و شب ملائک برای پابوسی ولی شنیده پیغمبر شب معراج همه می گفتن علی علی شنیده پیغمبر شب معراج همه می گفتن علی علی حبل متینه سر مبینه ولایه هیدر کمال دینه مهرش کلید جنت اسمش کتاب غیرت شیره خدا علی امشب قدیر عشق هیدر امیر عشق ماه بلا علی خنده به لبهای کهکشونه که شب تیره سر اومده خنده به لبهای کهکشونه که شب تیره سر اومده
از توی آبوش آسمونا
روش آسمونا خورشید عالم در اومده رو لب تاها نغمه زیبا میخونه ذکر من کن تو مولا امشب قدیر عشق هیدر ولا علی امشب قدیر عشق هیدر امیر عشق ماه ولا علی
نور نگاهش به کل خلقت هستی داده نور نگاهش به کل خلقت هستی عطر حریمش به سینه هامون مستی داده ذکر علی گفتگوی دل شفاعتش آب روی دل ذکر علی گفتگوی دل شفاعتش آب روی دل زیارتش آرزوی دل امشب قدیر عشق هیدر
امیر عشق ماه بلا علی امشب قدیر عشق هیدر امیر عشق ماه بلا علی
از ولایت عهدی تو مولا به همه نعمت تموم شده
این عید سعید رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم اما به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 27 دقیقه است وقت آن است که دست به دعا باز کنیم آینه دل در جهت قبله پرواز کنیم
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمين يا 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 ارحم الراحمين
خدایا پیام برت فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله این دعا را این دعای فرستاده پاک خیش را در حق ما مستجاب گردان. خدایا ما به سوی تو آمدیم که جز تو مأمنی نمی شناسیم و به محمد و آل محمد متوسل می شویم که میانجیانی پاکتر از ایشان نمی شناسیم.